شب این صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. از این ساعت و این لحظه مجله نیمه شب رادیو فردا آغاز شد و تا ساعت 1 بامداد هم ادامه خواهد داشت و من کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه خبری که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 16 آبان ماه سال 1390 خورشیدی، 6 نوامبر سال 2011 میلادی. قبل از اینکه بهتون بگم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چه گزارش‌های انتظار ما رو می‌کشند، خیلی سریع و کوتاه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی که الان در استودیوی خبر در کنار من هست. رضا، ما سراپا گوش.
ممنون کیوان. شب خوش شنوندگان گرامی. جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نامه‌ای به رهبران انقلاب‌های تازه پیروز شده در جهان عرب با استناد به تجربه حکومت دینی در ایران، آنها را از درهم آمیختن دین و حکومت برحذر داشتند. در این نامه از رهبران انتقالی تونس، لیبی و مصر خواسته شده تا از تجربه جمهوری اسلامی عبرت بگیرند و در استقرار حکومت جدید و تدوین قوانین از تمرکز قدرت در دست فرد یا گروهی خاص پرهیز کنند. در نامه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی ابراز امیدواری شده که استقرار حکومت‌های آزاد و دموکراتیک در نتیجه قیام‌های موسوم به بهار عربی آغازگر تحولات نوین و مترقی در کشورهای اسلامی شود. هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران را در نشر مطالب خلاف موازین اسلامی مجرم شناخت. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول روزنامه ایران و از نزدیکان فکری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در دادگاهی که روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون برگزار شده بود، با اکثریت آرای اعضای هیئت منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد. علی اکبر کسائیان سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات با بیان این مطلب افزود که رأی هیئت منصفه به قاضی سیامک مدیر خراسانی ریاست دادگاه اعلام شده و قاضی در فرصتی یک هفته‌ای رأی نهایی را صادر خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا ضمن متهم کردن حکومت ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خواستار اعمال مجازات‌های سنگین‌تر علیه تهران شد. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه ABC ابراز نظر کرد که واشنگتن نباید به هیچ عنوان امکان استفاده از گزینه نظامی را از نظر دور بدارد. خانم رایس در اظهارات خود با اشاره به سرکوب مردم ایران توسط حکومت تهران اضافه کرد که این حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. ایان مارتین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در لیبی نسبت به عدم امنیت انبارهای تسلیحاتی مفقود شده و به خصوص قاچاق تسلیحات شیمیایی در لیبی هشدار داد. نماینده ویژه سازمان ملل که روز یکشنبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس مصاحبه می‌کرد، با اشاره به وسعت جغرافیایی لیبی و خطوط مرزی این کشور در مناطق کبیری شمال آفریقا، کنترل قاچاق تسلیحات از لیبی به دیگر کشورها را بسیار مشکل توصیف کرد. هفته گذشته مقام‌های حکومت انتقالی لیبی اعلام کردند انبارهای تسلیحات شیمیایی جدیدی را کشف کردند که در دوره زمامداری معمر قذافی وجود آنان اعلام نشده بود. کیوان،
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره توی این برنامه با هم بشنویم. انتشار بخشی از سخنان مهدی کروبی با 10 ماه تأخیر. آقای کروبی گفته آیت الله خامنه ای با اضافه شدن عبارت مطلقه به عنوان ولی فقیه موافق بوده.
اولین بار هستش که یکی از کارگزاران عالی رتبه نظام فقهی اینگونه با صراحت به پشت پرده سیاست ایران نور انداخته.
یک تحلیلگر نظراتش را درباره سخنان مهدی کروبی خواهد گفت. سارا شورد، آمریکایی آزاد شده از زندانهای ایران، از شکنجهی کمتر شناخته شده میگوید: سلول انفرادی. خانم شورد خواستار ممنوعیت زندان انفرادی در جهان شده و همین بهانه به قلب سلول‌های انفرادی در ایران می‌رود.
سلول انفرادی هم مثل همه تجربه‌های دیگه زندگی این نیستش که با گذشت زمان هی فشارش سعودی افزایش
به نظر مهمترین شاخصه سلول انفرادی ساکن بودن اون در مقابل
سازمان فکری آدم انقدر دگرگون می‌کنه که آدم بعضی موقع تا حد این که می‌خواد که جون خودش از خودش بگیره یا خودکشی بکنه پیش میره.
و ادامه حملات به بهایان در ایران.
دستگیرها در شهرهای مختلف ایران خیلی زیاد شده.
دیانه علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در ژنو سازمان ملل متحد برای من از این فشارها خواهد گفت. نامه دانشجویان ایرانی خارج از کشور به رئیس جمهوری آمریکا و تئاتر جدید هوشنگ توزیع به نام آچمز، همه اینها در مجله نیمه شبی که اگر با ما بمانید تا ساعت 1 بامداد همه گزارش‌ها را خواهید شنید. تلویزیون رسا نزدیک به اصلاح طلبان بخش دوم از سخنان منتشر نشده مهدی کروبی از رهبران معترضان را پخش کرده است. این سخنان پیش از حصر خانگی آقای کروبی در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته ضبط شده است، یعنی پس از آن که معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران به دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان تظاهرات کردند. مهدی کروبی در سخنانش نکته‌هایی را درباره انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 1368 مطرح کرده و گفته است که او با افزوده شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه در قانون اساسی موافق بوده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس با بسیار مهم ارزیابی کردن سخنان مهدی کروبی به همکارم بهروز کارونی از رادیو فردا چنین گفته:
اولین بار هستش که یکی از کارگزاران عالی رتبه نظام فقهی اینگونه با صراحت به پشت پرده سیاست ایران نور انداخته و در حالی که خودش هم در قید حیات هست و البته متاسفانه در زندان، چون جلسات خبرگان محرمانه هستش و به همین دلیل افکار عمومی از روند شکلگیری قدرت مستقر و اهداف و انگیزه های اعضای این شورا معمولا مطلع نمیشن. این صحبت های آقای کروبی به خوبی میتونه رمزگشایی بکنه از 21 سال تلاش آقای خامنه‌ای برای تحمیل الگوی شخصی خودشون از حکومت اسلامی بر نظام جمهوری اسلامی.
نظر مثبت آیت الله خامنه‌ای به اضافه شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه رو که در صحبت‌های آقای کروبی مطرح شد چگونه ارزیابی می‌کنین؟
اون چیزی که الگوی شخصی آقای خامنه‌ای از حکومت داری هستش شکلگیری یک قدرت نامحدود، غیر پاسخگو و اساساً غیر دموکراتیک هستش که به هیچ وجه با مؤلفه های جمهوریت و دموکراسی نه تنها سازگاری نداره، حتی به نظر میاد که با مفاهیم اسلامی هم به هیچ وجه قابل انطباق نیست. تأکید ایشون در همون جلسات اولیه برای بازنگری در قانون اساسی و روی مفاهیمی مثل ولایت مطلقه میتواند به خوبی نشان دهنده اهداف و انگیزه های اولیه ایشون از شکلگیری نظام فعلی و قرائت فعلی از جمهوری اسلامی باشه که بعد از 21 سال ما میبینیم که بیشتر یک حکومت سلطانی با روابط استبدادی هستش تا یک جمهوری حالا با پیشوند یا پسوند اسلامی و حتی نامنطبق با اصولی که در خود قانون اساسی فعلی وجود داره.
از جمله نکته هایی که در صحبت های آقای کروبی مطرح شد اشاره او به یک جریان خاص در شورای نگهبان و مجلس و تلاش اونها برای جا انداختن ولایت مطلقه فقیه و همینطور منتفی شدن بحث محدود شدن دوره رهبری به 10 سال بودش. این جریان که آقای کروبی به اون اشاره کرد تا چه اندازه در تغییراتی که در جمهوری اسلامی ایران روی داده نقش داشته؟
اساساً جمهوری اسلامی از روز اولی که به وجود میاد سعی میکنه با حذف دیگران و با تنگ کردن دایره دیگر اندیشان حیات خودش رو تثبیت بکنه. البته خب این دوره‌های مختلفی داشته و یک روند طولانی رو طی کرده، اما در بعد از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای این جریان حذفی نه تنها تقویت میشه و تشدید میشه در ساختار جمهوری اسلامی، بلکه شروع میکنه به حذف برخی دیگر از بنیانگذاران و کسانی که در شکلگیری نظام فقهی موجود نقش درجه یک داشتن. به عنوان مثال آقای هاشمی رفسنجانی عملا از دایره قدرت در جمهوری اسلامی حذف شده و یا کسانی مثل آقای خاتمی کنار گذاشته شدن و یا کسانی مثل آقای کروبی و آقای موسوی که خودشون سالها در مقامات عالی جمهوری جمهوری اسلامی نقش داشتند در زندان به سر میبرند. این نشان دهنده اون هستش که اون وضعیت حذفی که ابتدا فقط دیگراندیشان رو مشمول شده بود، به تدریج برای تقویت الگوی شخصی آقای خامنه ای از حکومتداری، دایره اون به خودی ها و کسانی هم که در شکل گیری جمهوری اسلامی فعلی نقش داشتن گسترش پیدا بکنه.
تحلیل محمد علی توفیقی را درباره بخش دوم از سخنان منتشر نشده مهدی کروبی در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سارا شورد، یکی از سه شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، طی مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز خواستار ممنوعیت حبس انفرادی در جهان شده است. خانم شورد نوشته است که از فرد تنهایی گاه آنقدر به دیوار زندان میکوبیده که مشتش خونین و سرانجام بیهوش میشده است. سارا شورد همچنین میگوید عدم تماس با انسان دیگر موجب شده بود که او دچار خیالات شود و صدای پای اشباح را بشنود. همکارم وحید پوراستاد به بهانه تجربیات خانم شورد در تهران نگاهی داشته به تجربیات چند زندانی دیگر در سلولهای انفرادی در جمهوری اسلامی ایران.
تو را به داخل سلول هل می دهند. پشت سرت صدای بسته شدن دری آهنی را می شنوی. چشمندت را که بر می داری چهار طرف خود را دیوار می بینی. یک اتاق که بسیار کوچک، چیزی در حدود 1.5 در 2 متر. اولین قدم را که بر می داری به دومین قدم نرسیده به عرض دیوار می رسی. اما طول آن را 2 قدمی می شود برداشت. سکوت است و سکوت. اما به یک بار صدای ناله و زجه یک زندانی تمام رشته افکارت را به هم می ریزد. صدایی را می شنوی که با تمام توان به در آهنی می زند و طلب مرگ از خدا می کند. او در سلول انفرادی بریده است. علی افشاری، فعال سیاسی و دانشجویی که در سالهای 79 تا 82 400 روز از 3 سال زندان خود را در سلول انفرادی گذراند، به رادیو فردا می گوید
سلول انفرادی هم مثل همه تجربه های دیگه زندگی این نیستش که با گذشت زمان هی فشارش صعودی افزایش پیدا کنه، بلکه در یک نقطه میشکنه. ولی کسانی که تجربه ندارن معمولا در بار اول که مواجه با این فشار و سختی زیاد میشن، فکر میکنن که هر روز بگذره این وضع بدتر میشه و به تبع دیگه اونها نخواهند تونست مقاومت بکنن. این هم عاملی میشه که باز فرد آماده میشه برای حالا بنای بریدن یا تجدید نظر در موازش یا پذیرش خاص تیم بازجویی. اما بریدن تابع خیلی ملاک‌های دیگری هست که حالا سختی سلول انفرادی بخشی از اون هست. یعنی باید سختی‌های کل فضای بازجویی رو دید، موقعیت روانی رو خود فرد رو دید. بعد هم مهمتر که فرد وقتی بازداشت شده چقدر به لحاظ ذهنی آماده ی هزینه پرداختن بوده برای حالا عقاید یا اون عملی که منجر به بازداشت شده یا اتهاماتی که از طرف تیم بازجویی داره به اون نسبت داده میشه. به هر حال فاصله بین آن چیزی که فرد انجام داده با اتهاماتی که به زده میشن به نظر من عامل مهمیه.
دیوارهای سلول از سیمانی خشن و ناصاف با پستی و بلندی‌ها و خط‌های کج و معوج پوشیده شده است. سلول انفرادی شبیه یک قبر میماند که آدم زنده را درون آن گذاشته باشند. در آهنی این قبر تنها برای مقداری آشامیدنی و خوردنی در طول روز بسیار کوتاه باز می شود و دوباره صدای در آهنی به شدت به هم می خورد. روزها می گذرد و هر روز هجوم اوهام و توهمات روباور تو را بیشتر فرا می گیرد. بازجو می خواهد مقاومت تو را بشکند. مشتبه سمینجاد، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر با تجربه 21 ماه زندان و 88 روز سلول انفرادی در سال 83.
به نظر مهمترین شاخصه سلول انفرادی ساکن بودن اون در مقابل دنیای بیرونه. یعنی معنی که در مقایسه با دنیای آزاد همه چیز جاریه و در حال حرکت، سلول انفرادی همه چیزش ساکنه که موجب ایجاد یک خلأ ذهنی برای زندانی میشه. این مهمترین مسئله ای هست که مد نظر بازجویان حتی زندانی توی موقعیت ایزوله شدن قرار بگیره. هرچند مدت زمان انفرادی هم طولانی تر میشه، سختی و فشار این مسئله هم بیشتره. قاعدتاً بیشترین مسئله ای که موجب فشار به خود من در سلول انفرادی شد همین مسئله بود، اینکه به جای رسیدم که دیگه فکر کردن و خیال کردن حتی برای من امکان پذیر نبود. فکر کردن خیال کردن تنها ابزار من بود برای زندگی در سلول انفرادی، تو جایی که هیچ نشانی از زندگی وجود نداشت. من به جایی رسیده بودم که در سلول انفرادی توانایی فکر و خیال کردن نداشتم. این مسئله باعث میشد که من فشار روانی خیلی سنگینی رو توی سلول اوین تحمل کنم. در واقع هدف از اینکه زندانی ذهنش خالی بشه و تو سلول انفرادی قرار بگیره این است که خواسته های بازجو بهش دیکته بشه. زندانی تو این موقعیت با دنیای بیرون قطع ارتباط کامل هستش و تو این موقعیت ایزول قرار داره، فقط به بازجو نیاز پیدا میکنه و فقط میخواد در سلول انفرادی که اون رو ببینه.
بازجو میتواند اراده کند که دستور خروج تو را برای هواخوری، برای روزها و هفته ها و چه بسا ماها صادر نکند. هر روز ضعیفتر و ضعیفتر میشوی. شکنجه جسمی ممکن است بتوندند، اما سلول انفرادی یک شکنجه روحی است. امید معماریان، روزنامه‌نگار با تجربه 35 روز سلول انفرادی از 55 روز زندان او در سال 84.
سلول انفرادی اساساً ذهن و روح و روان زندانی رو انقدر از خودش متاثر میکنه که بعد از اینکه از زندان آدم آزاد میشه تا ماها و سالها تاثیرات روانی اون به دنبال آدم میاد و در خود زندان وقتی که هست به سازمان فکری آدم انقدر دگرگون میکنه که آدم بعضی موقع تا حد این که بخواد که جون خودش از خودش بگیره یا خودکشی بکنه پیش میره. بنابراین تاثیرات روانی پیچیده‌ای داره که به نظر من یکی از مصادیق خیلی واضح و دقیق شکنجه است.
سلول انفرادی را شکنجه سفید می دانند. بیخبری مطلق از خانواده، نداشتن تماس با انسانی دیگر، نداشتن هیچ چیز در داخل سلول، نه کتابی و نه روزنامه‌ای. هفته ها و ماها در تنهایی به سر می بری و روزهای بسیار تنها چهار دیوار با یک در آهنی می بینی با لامپی روشن در طول 24 ساعت. اما زندانیانی می توانند کمی روزهای سخت انفرادی را تحمل کنند که با تخیل خود را از زندان بیرون ببرند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 12:17 پی میگیریم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو با گزارشی درباره فشارهایی که به بهائیان در ایران وارد میشه. جامعه جهانی بهائیان در ژنو به تازگی در بیانیه‌ای از ادامه حملات به بهائیان در ایران خبر داده است. به نوشته این بیانیه، هیئت 18 نفره متشکل از کارشناسان مستقل کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز از عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است، انتقاد کرده است. کیان منوی از رادیو فردا در گفتگو با دیان علایی سخنگوی جامعه جهانی بهایی از او نخست در مورد بیانیه تازه جامعه جهانی بهایی پرسیده است. دیان علایی:
متاسفانه جامعه جهانی بهایی اخبار به دستش رسیده که دستگیرها در شهرهای مختلف ایران خیلی زیاد شده و این البته باعث نگرانی زیاد جامعه جهانی بهایی. همونجوری که میدونین حدود 100 نفر الان در زندان هستن و نزدیک 200 نفر هم با وثیقه آزاد شدن و منتظر دادگاهشون هستن. بنابراین خب همونجوری که خودتونم میتونین تصور کنین فشار خیلی زیاد شده، از جمله که کسانی هم که تازه یا محکوم شدن، مثلا اون 7 نفری که محکوم شدن و فقط برای اینکه داشتن به دانشجویان بهایی که از تحصیل محروم بودن کمک میکردن که بتونن درسشون رو ادامه بدن، اونها هم به 5 سال و 4 سال زندان محکوم شدن که خب البته نسبتا خیلی حکمای درازی هست، مخصوصا برای کسانی که کاملا بیگناه هستن.
خانم علایی، دیروز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داده، ممکنه بیشتر راجع به این جلسه صحبت بفرمایید؟
بله، کمیته حقوق بشر سازمان ملل اون کمیته هست که میثاق مدنی و سیاسی رو زیر نظر میگیره و همونجوری که میدونید ایران امضا کننده این میثاق هست و باید قانون خودش رو رعایت کنه این میثاق رو. و البته در جلساتی که در 17 و 18 اکتبر بوده، اعضای این کمیته راجع به نقض حقوق بشر در ایران کلی از نمایندگی ایران سوال کردن و از جمله راجع به وضعیت ایرانیان بهائی و همونجوری که خودتونم بودین جمعه جمعه این کمیته خلاص مذاکرات خودش رو و خواسته هاش رو ارائه کرده و خیلی شدیداً راجع به آزادی بهائیان صحبت کرده و از ایران خواسته که به ایرانیان بهائی اجازه بدن که هم بتونن مثل شهروندهای دیگه ایرانی زندگی کنن و هم بتونن مراسم دینی خودشونو داشته باشن.
بله، گویا هیئت ایرانی گزارشی دادند در ارتباط با رعایت حقوق بشر در ایران. شما از این گزارش خبر دارید؟ گویا یک گزارش 27 صفحه‌ای بوده که هیئت ایرانی ارائه کرده. ممکنه بفرمایید که آیا این گزارش هیئت ایرانی با واقعیت‌هایی که مورد نظر شما است تطبیق داشته؟
متاسفانه نه، این گزارش 27 صفحه همون گزارشی بوده که دولت جمهوری اسلامی در واقع جلو این کمیته آورده و بعداً هم هیئتی که اونجا بوده در اون جلسه به پاسخ‌های این اعضای کمیته هم جواب داده، ولی متاسفانه نه در گزارش. اصلا که در گزارش که راجع به نقض حقوق بشر بهائیان که اصلا صحبتی نشده و نه در پاسخ‌هایی که جواب داده شدن که البته همون صحبت‌های همیشه که کاملا اشتباه است که هیچ بهائی در ایران در زندان نیست به خاطر بهائی بودنش، که البته ما میدونیم همونجوری که بهتون قبلا گفتم که بیش از 100 نفر الان زندان هستن فقط به خاطر اینکه بهائی هستن، و از این جمله جوابای کاملا نادرست. البته باید بگم که متاسفانه فقط راجع به بهائی ها نبود، یعنی اصولا پاسخ این هیئت راجع به نقض حقوق بشر در ایران هیچ واقعیت وضعیت حقوق بشر رو در ایران نداده.
توضیحات دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی رو در سازمان ملل متحد با هم شنیدیم. تعدادی از فعالان دانشجویی خارج از ایران همزمان با 32 سال روز گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران نامه‌ای نوشتند خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و خواستار حمایت ایالات متحده از مردم ایران شدند. سلمان سیما یکی از فعالان دانشجویی در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری درباره این نامه و اهداف آن میگوید.
هدف ما از نگارش این نامه به یک نوع جلب حمایت بین المللی از مردم ایران و از جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی مردم ایران بود و نقش قدرت‌ها در این زمینه داره و در رأس همه اونها دولت آمریکا، و هدف از این نامه این بود که به دولت آمریکا این نکته رو برسونیم که دید دانشجوهای جدید و دید نسل جدید دانشجویی با اون 30 پیش 32 سال پیش تفاوت کلی داره با اون دیدی که در سال 1979 منجر به اشغال سفارت آمریکا شد.
شما آقای سیما، شما و عده دیگری از دانشجویان فعالان دانشجویی در ایران سال گذشته هم چنین نامه‌ای رو نوشته بودید خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. بر اثر اون نامه چه اومد، چه اتفاقی افتاد که شما دوباره نامه‌تون رو تکرار کردید؟
اون نامه هم بازتاب خوبی داشت. ما در اون نامه متذکر شده بودیم که علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران به پرونده حقوق بشر ایران هم توجه بشه. در سال گذشته چندین مقامی که در نقض حقوق بشر دست داشتن تحریم شدن، ولی متاسفانه کماکان سیاست نرمش و مماشات وجود داره و این باعث شد که ما امسال هم این نامه رو ارسال کنیم.
آقای سیما، دقیقا در نامتون چه گفتید؟ ممکن از محورهای اصلی این نامه برای ما کمی توضیح بدید؟
یک، این که ما خواستار حمایت بین المللی و حمایت قدرت‌های خارجی و در رأس آمریکا شدیم، همونطور که گفتم. دوم این بود که مردم سوریه واقعا زیر سرکوب و کشتار رژیم جنایتکار بشار اسد هستند. متاسفانه آقای اوباما و دولت‌های غربی صدای مردم سوریه رو آنطور که باید و شاید نمی‌شنوند. مطلب بعدی که توی این نامه بهش اشاره شده بحث تحریم‌ها هستش. ما خواستیم که بالاخره وقتی که سیاست‌های نرمش جواب نمیده، خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شدیم و خواستار کمک‌ها و حمایت‌های از مردم شدیم. نمونش خواستار کمک دولت آمریکا به گردش جریان آزاد اطلاعات، رفع فیلترینگ اینترنت، رفع سانسورها.
آقای سیما، چه نوع حمایتی مورد نظر شما هست؟ چون خیلی هم انتقادی این نامه رو نوشتید. چرا اینقدر انتقاد تند دارید به دولت آمریکا و واقعا چه نوع حمایتی مورد نظرتون هست که دولت آمریکا باید از ایران، از مردم ایران بکنه؟
ببینید شما، وقتی 13 آبان 2 گذشته مردم در خیابان‌های تهران شعار می‌دادن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما، یعنی رسما دارن چی میگن؟ رسما دارن طلب کمک میکنن، طلب حمایت میکنن. متاسفانه در اوج این شعارها نشینده گرفته میشه و ما خواستار این شدیم که از مردم حمایت بشه. و بحث تحریم مقامات هست، شما نگاه بکنید به سخنرانی که آقای احمدی نژاد انجام میده در نیویورک، با یک هیئت 100 نفره میاد، یا اینکه تحریم هایی رو که اعمال کرده بودن اتحادیه اروپا میاد و تحریم از روی آقای صالحی بر میداره. مگر آقای صالحی تحریم نبود؟ آقای اوباما هم برنده جایزه صلح نوبل هستن و این وظیفه‌شون رو دوچندان میکنه در حمایت از صلح، در حمایت از حقوق بشر در سراسر دنیا.
صدای سلمان سیما را شنیدیم، یکی از فعالان دانشجویی که نامه ای امضا کردند. این فعالان دانشجویی خارج از کشور خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و از او طلب کمک کردند. مصاحبه ای بود از همکارم فهیمه خضر حیدری.
از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هوشنگ توزی، بازیگر و کارگردان، تئاتر جدیدی را برای اجرا در شهرهای آمریکا، کانادا و اروپا نوشته که آچمز نام دارد. هوشنگ توزی با استفاده از اصطلاح آچمز در بازی شطرنج با زبانی طنزآمیز، چون همیشه به مسائل سیاسی و اجتماعی در ایران پرداخته. از این تئاتر بیشتر میشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
وقتی مردی تونست یک زنی رو بخندونه میتونه قلبش رو برد سیاره؟
شوهر من مدام منو میخندون ولی دلم از سر بتنش نمیشه.
یک ایرانی در بهشت، آخرین کار نمایشی هوشنگ توزیع، بازیگر و کارگردان تئاتر است و این هنرمند ساکن آمریکا نمایشنامه طنزآمیز دیگری را تدارک دیده که آچمز نام گرفته. هوشنگ توزیع همراه با همسرش شهره آقداشلو 26 سال است که یک گروه نمایشی با نام کارگاه نمایش 79 را در شهر لس آنجلس راه اندازی کرده و تاکنون در چارچوب این نهاد هنری 13 اثر نمایشی در شهرهای آمریکا، کانادا و اروپا به صحنه برده. هوشنگ توزیع ضمن فعالیت‌های تئاتری در چند فیلم سینمایی در آمریکا هم بازی کرده. تازه‌ترین اثر نمایشی آقای توزیع آچمز نام دارد و در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گزینش این نام و حال و هوای نمایشنامه آچمز اینطور گفته است.
در بازی شطرنج به مهره‌هایی میگن آچمز شده که راه پس و پیش ندارن. بنابراین این نمایش که 4 تا بازیگر داره وارد یک روابطی با هم دیگه میشن که هیچ راه پس و پیش با هم ندارن. یکی خیانت میکنه، یکی دزدی میکنه، ولی در نهایت اینا انقدر تو هم گره خوردن که آچمز شدن. زنی که میفهمه شوهرش داره بهش خیانت میکنه، شوهری که میفهمه زنش بهش دروغ گفته، دزدی که اومده اونجا گیر افتاده و اینا نمیتونن بدنش به دست پلیس، این گروه نمیتونن با هم کاری بکنن. تو هم گره خوردن مثل فرش. در ایران مراکز قدرت یک جوری تو هم گره خوردن که کار چندانی نمیتونن با هم بکنن و حتی وقتی که اینا مقابل یکدیگر میایستن باز نهایتاً کاری با هم دیگه نمیتونن بکنن، چون از یک جنسن، تو هم بافته شدن، آچمزن در واقع. این منو به این فکر ناخیه این نمایش رو بنویسم در قالب چند کاراکتر معمولی، ولی در اصل همون قفلی است که در جامعه ما وجود داره، قفلی که کلیدش اگر عشق نباشه هرگز اون قفل باز نمیشه.
آیا هوشنگ توزیع شما نمایشنامه های خودتون رو شخصا می نویسید و شخصا هم کارگردانی می کنید و بازی هم می کنید؟ نقش شما در این نمایشنامه آچمز چه هست؟
بله، نقش من نقش یک صاحب خونه است که یک جواهر فروشه که در کارش دروغ میگه، مال دزدی میخره میفروشه، البته در سطح بالا، و به همسرش خیانت میکنه و در هر دوی موارد گیر میفته. دزدی که اومده این جواهرات از این به دزده اونم گیر میفته، همسرش برمیگرده، معشوقش برمیگرده، اینا همه با هم قاطی میشن و همه آچمز هم دیگر.
هوشنگ توزیع، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر، در اکثر 13 نمایشنامه‌ای که طی 26 سال اخیر به صحنه آورده همواره با همسرش شهره آقداشلو ظاهر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شنیدنی همکارم شهرام میریان رسیدیم به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب، اما یه فرصتی هست و من از این فرصت استفاده می‌کنم تا یادآوری کنم برای شما، اگر کاربر اینترنت هستید در ایران و در زمان گشت و گذار در اینترنت به صد فیلتر برمی‌خورید برای مطلع شدن از آخرین خبرها و رویدادهای ایران و جهان میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. آدرسش هست میزسفید.com. و اگر که خواهان این هستید که یک بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید، هم میتونید برید به آدرس 145.999.info و از اونجا نرم افزار سایفون رو دانلود کنید و اون رو اینستال بکنید بر روی کامپیوترتون. بعد از اینکه سایفون رو دانلود کردید، میتونید برید به اینترنت، برید به آدرس radiofarda.com. اونجا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ما هست، ضمن اینکه برنامه‌های ما هم هست. اگر بعضی از مجله‌های خبری رو از دست دادید، هم توی radiofarda.com هست، مثلا مجله شامگاهی یا مجله شبانگاهی رو هم میتونید برید اونجا بشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. نیمه دوم مجله نیمه شب از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون شنونده رادیو فردا شدید، باید بهتون بگم که در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب برنامه صدای دیگر، صدای زنان که هر هفته در روز یکشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه، در این ساعت تکرار میشه. اون برنامه رو تکرارش رو میتونید بشنوید. قبل از اینکه تکرار برنامه صدای دیگر، صدای زنان رو بشنویم، میریم یک بار دیگه پیش رضا جمالی تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا.
مرسی کیوان. شب بخیر شنوندگان محترم. جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نامه‌ای به رهبران انقلاب‌های تازه پیروز شده در جهان عرب با استناد به تجربه حکومت دینی در ایران، آنها را از درهم آمیختن دین و حکومت برحذر داشتند. در این نامه از رهبران انتقالی تونس، لیبی و مصر خواسته شده تا از تجربه جمهوری اسلامی عبرت بگیرند و در استقرار حکومت جدید و تدوین قوانین از تمرکز قدرت در دست فردی و گروهی خاص پرهیز کنند. در نامه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی ابراز امیدواری شده است که استقرار حکومت‌های آزاد و دموکراتیک در نتیجه قیام‌های موسوم به بهار عربی آغازگر تحولات نوین و مترقی در کشورهای اسلامی شود. هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران را در نشر مطالب خلاف موازین اسلامی مجرم شناخت. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول روزنامه ایران و از نزدیکان فکری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در دادگاهی که روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون برگزار شده بود، با اکثریت آرای اعضای هیئت منصفه مجرم شناخته شد. علی اکبر کسائیان سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات با بیان این مطلب افسود که رأی هیئت منصفه به قاضی سیامک مدیر خراسانی ریاست دادگاه اعلام شده و قاضی در فرصتی یک هفته‌ای رأی نهایی را صادر خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا ضمن متهم کردن حکومت ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خواستار اعمال مجازات‌های سنگین‌تر علیه تهران شد. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه ABC ابراز نظر کرد که واشنگتن نباید به هیچ عنوان امکان استفاده از گزینه نظامی را از نظر دور بدارد. ایان مارتین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در لیبی نسبت به عدم امنیت انبارهای تسلیحات، مفقود شدن سلاح‌ها و مهمات و به خصوص قاچاق تسلیحات شیمیایی از این کشور هشدار داد. نماینده ویژه سازمان ملل که روز یکشنبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس مصاحبه می‌کرد، با اشاره به وسعت جغرافیایی لیبی و خطوط مرزی این کشور در مناطق کویری شمال آفریقا، کنترل قاچاق تسلیحات از لیبی به دیگر کشورها را بسیار مشکل توصیف کرد. هفته گذشته مقام‌های حکومت انتقالی لیبی اعلام کردند انبارهای تسلیحات شیمیایی جدیدی را کشف کردند که در دوره زمامداری معمر قذافی وجود آنان اعلام نشده بود. با ادامه سرکوب مخالفان در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، قطر خواستار برگزاری اجلاس اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر قطر در این باره گفت که در این اجلاس ادامه خشونت‌ها و سرکوب در سوریه و عدم پایبندی حکومت دمشق به مفاد مورد توافق با اتحادیه عرب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. حکومت بشار اسد پیشتر در توافقی با اتحادیه عرب برای پایان بحران در سوریه از جمله تعهد داده بود که سرکوب و خشونت علیه مخالفان را متوقف کرده و نیروهای نظامی را از شهرهای آن کشور خارج کند. گزارش ها حاکی است که شمار کشته شدگان حمله گروه اسلامگرای بوکو حرام در شمال نیجریه به بیش از 100 نفر رسیده است. این گروه روز جمعه با بمب و سلاح‌های اتوماتیک به چند کلیسا، بانک و مرکز پلیس در منطقه مسیحی نشین در شمال شرقی نیجریه حمله کرد. گروه بوکو حرام خواستار برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین شریعت در سراسر نیجریه است. 6 نفر از جمله یک مامور پلیس در انفجاری انتحاری در مقابل یک مسجد در شهر بغلان افغانستان کشته شدند. کشته شدگان پس از نماز روز عید قربان در حال ترک مسجد بودند. همچنین 15 نفر دیگر نیز زخمی شدند. کیوان،
ممنونم از رضا. خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر، صدای زنان، برنامه‌ای که به مسائل زنان در ایران و سایر نقاط جهان میپردازه. رویا کریمی مجدون رو تهیه کرده. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه این برنامه منو یاری کردن با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر، صدای زنان رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ابتدا نگاهی داشته باشیم به بررسی عمل کرده هفتمین نماینده مجلس فتح شریعتی. سپس به تهران می رویم، جایی که شیوه جدیدی از تذکر حجاب اسلامی گویا رواج پیدا کرده است. با ما بمانید. در بررسی عملکرد هفتمین نماینده زن مجلس شورای اسلامی این هفته، نوبت به بررسی عملکرد خانم عفت شریعتی کوه بنانی است، نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی. خانم عفت شریعتی متولد سال 1331 در شهر کرمان است که مدرک کارشناسی ارشد خود را در دو رشته مدیریت آموزشی و عرفان اسلامی کسب کرده است. وی همچنین مانند اکثر زنان نماینده مجلس دوره‌های حوزوی را هم پشت سر گذاشته و سابقه تدریس برای طلاب خارجی حوزه علمیه مکتب نرجس را نیز در سبب آموزشی خود دارد. با اینکه خانم شریعتی در طول مدت نمایندگی خود در دوره هشتم از میان 22 لایحه و طرحی که امضا کرده تنها یک مورد آن به مسائل زنان اختصاص داشته، با این همه معتقد است که رأی دادن زنان به کاندیداهای زن مجلس نقش مهمی در مطالبات قانونی آنها خواهد داشت، زیرا به گفته او درد صاحب درد صاحب درد می‌داند که چیست. خانم عفت شریعتی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی اما معتقد است که یک نماینده مجلس پیش از هر چیز باید از ولایت مطلقه فقیه تبعیت کامل داشته باشد و به مبانی معنوی و معرفتی اسلام نیز پایبند باشد. خانم شریعتی با اینکه در مورد لایحه حمایت از خانواده که در مجلس هشتم مطرح شد کاملا سکوت کرد و هیچگاه له یا علیه آن موضع نگرفت، اما پیش از آن در مورد صدور گواهینامه‌های ازدواج توسط سازمان ملی جوانان گفته بود که این پذیرفته نیست که در سرفصل‌های این گواهینامه مردان به ازدواج با دخترانی که از آنها فرمانبرداری کنند تشویق شدند. وی همچنین جریمه نقدی بعد حجابان را بی‌اثر دانسته و گفته است که باید شیوه‌های جدی‌تری در پیش گرفته شوند. خانم عفت شریعتی در یادداشتی که به مناسبت معرفی وزیر زن از سوی دولت دهم نوشت، صراحتاً اعلام کرد که حتی اگر رئیس جمهور تمایل داشته باشد که وزرای زن به دولت راه یابند، فضای حاکم در مجلس مخالف این امر است. وی در یادداشت خود نوشته است: ما شاهدیم در تمامی عرصه‌ها و با تمامی توانایی‌های زنان مملکت ما دارند، همیشه با آنها و فعالیت‌هایشان جنسیتی برخورد شده. نمونه‌اش هم همین مجلس خودمان. در مجلس شورای اسلامی ما شاهد این قضیه هستیم که نمایندگان مرد خیلی کم حاضرند زنان عضو هیئت رئیسه مجلس باشند و انگار خیلی‌هایشان اصلاً با حضور زنان در مجلس هم مخالفند. خانم عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره مجلس هفتم و هشتم در این حال معتقد است که حضور وزیر زن در دولت میتواند راه را برای اینکه زنان کاندیدای ریاست جمهوری شوند باز کند. این صدایی دیگر است، صدای زنان.
قدرت عمل و فعالیت‌های زنان نماینده مجلس را این هفته با رجب علی مزروعی نماینده مردم اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته ایم. آقای مزروعی در حال حاضر ساکن بلژیک است. آقای مزروعی، اگر موافق باشید از قبل از ورود به مجلس من سوالم رو آغاز بکنم. به نظر شما چرا هیچ وقت در دوره‌های هشتگانه مجلس شورای اسلامی تعداد زنان نماینده مجلس از سقف 12 تا 14 نفر بالاتر نرفته؟
والا دو دلیل میشه برای این کار عرض شمرد. یکی این که خب تعداد نامزدهای زن برای نمایندگی مرد مجلس به نسبت نامزدهای مرد در حوزه‌های انتخابیه خیلی کم هست. اما نکته دوم من فکر می‌کنم این است که اگه حتی تعداد نامزدهای زن به اندازه تعداد نامزدهای مرد هم بشود، باز این انتخاب نهایی جامعه هست که تعیین میکنه چه تعداد زن یا مرد به مجلس برن. و با برداشت که من از فرهنگ کنونی جامعه اون داریم، هنوز فکر میکنم که انتخاب ارجح مردم معمولا به سوی مردها هست و به همین دلیل ما شاهدیم که به رغم همه تغییر تحولاتی که در این سالهای بعد از انقلاب افتاده، تعداد نمایندگان زن در واقع خیلی زیاد نشده. حالا قبض و بست هم داشته، طبعا هرچی فضای انتخاباتی بسته تر باشد این تعداد میتونه کاهشم پیدا کنه.
آیه مزروعی، اما برخی معتقدن که یکی از دلایل کم بودن تعداد زنان در مجلس نه نگاه جامعه به جنسیت اونها و زن و مرد بودن اونهاست، بلکه زنانی که تا به حال نماینده مجلس بودن نتونستن عملکرد قابل دفاعی از خودشون به نمایش بگذارن، طوری که مردم ترغیب بشن به این که بار دیگر به اونها رأی بدن و یا اینکه تعداد بیشتری از زنان رو راهی مجلس بکنن.
والا به این سوال نمیشه پاسخ داد، چون نمیدونم معیار سنجشی که اونها برای این داوری دارن چی هست. یعنی مگر قرار بود است که مثلا خانوما چی کار بکنن که نکردن؟ به نظر من این داوری مبتنی بر هیچ دلیل قانع کننده ای نیست و از نگاه من فکر میکنم که زنهایی که در مجلس بودن مثل خیلی از مردایی که در مجلس بودن به همون اندازه فعال یا نافعال بودن و این دلیل نمیتونه دلیل درستی باشه.
ما در طی هفته‌های گذشته بررسی کردیم عملکرد زنانی رو که در دوره هشتم نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، هرچند که شما دوره نمایندگیتون رفت دوره ششم برمیگرده، ولی فکر نمی‌کنم که فضای عمومی حاکم بر مجلس جز نگاه سیاسی اون تغییر عمده‌ای کرده باشه. این نمایندگان که برخی از اونها در دوره هفتم هم نماینده بودن، تعدادشون معتقدن که فضای حاکم بر مجلس اجازه حضور و فعالیت خانم ها رو نمیده. از جمله مثلا خانم عفت شریعتی که ما امروز داریم عملکرد ایشون رو بررسی میکنیم، معتقد هستن که حتی اگر دولت آقای احمدی نژاد میخواست که تعداد بیشتری وزیر زن در دولت داشته باشه، نمایندگان مجلس این اجازه رو نمیدادن که زنان به دولت راه پیدا بکنن و در قامت وزیر ظاهر بشن.
والا من خیلی موافقت با این برداشت ندارم. حالا من تجربه مجلس ششم رو میتونم بگم که اصلا این گونه نبود و فکر نمی کنم که از این در واقع منظر هستم بشه که به موضوع نگاه کرد. من فکر کنم در مجلس حداقل فضایی که هست یه فضای اقنایی هست و طبیعی هست که در همه زمینه‌ها از جمله تعیین وزیر مجلس بایستی اکثریتش اقنا بشن که این وزیر در واقع میتونه کارآمد بشه، همونطور که بالاخره در این دولت الان وزیر بهداشت درمان یک خانم هست و نسبت به بقیه وزرا کارش به نظر من بهتر هست، چون تخصص این کار داره، سابقه این کار داره. و من فکر میکنم نگاه اگر متوجه ویژگی هایی که یک وزیر باید داشته باشد، خیلی این که زن باشد یا مرد تعیین کننده نخواهد.
و فکر میکنم که در واقع مقایسه عمل کرده دو مجلس ششم با مجالس بعد از اون مجلس هفتم و هشتم این رو بیشتر برای ما مشخص میکنه که در واقع این تعداد زنان حاضر در مجلس نیستن که میتونن له یا علیه زنان قوانین رو تصویب بکنن و از اونها حمایت بکنن یا باعث تضییع حقوقشون بشن. نگاه کلی حاکم بر مجلس و نگاه نمایندگان مرد مجلس شاید حتی یه جورایی مؤثرتر از عمل کرد و نوع رفتار و نوع طرحایی باشه که زنان نماینده مجلس سعی میکنن اون رو مطرح بکنن.
ببینید، چون در مجلس مبناش بر بحثه اقناعی است و در واقع پس از بحثام رأی گیری مؤثر است و طبیعی است رأی اکثریت تعیین کننده است و به هر حال در مجلس که ما داشتیم رأی اکثریت با حضور مردها تعمیم میشه، طبیعی است که نقش اونا تعیین کننده است در این زمینه ها.
و یه جمله رو خانم حقیقت جو دو هفته پیش برای ما گفتن و اون این که در بعضی از موارد زمانی که می‌خواستن طرحی رو در حمایت از مسائل زنان مطرح بکنن، نماینده‌هایی از جمله آقای انصاری راد بهشون پیشنهاد می‌دادن که به عنوان نماینده مدافع این طرح یک آقا بره صحبت بکنه و می‌گفتن که حرف آقایون رو بیشتر مردها می‌خرن تا حرف خانم‌ها رو. شما هم با این نگاه موافق هستین؟
والله من با این نگاه موافق نیستم. یعنی فکر نمی‌کنم که حرف حساب رو اگر مرد یا زن بزنه دیگران برداشت دیگری بکنه، ولی ببینید این که در مجلس در واقع بخوان یه طرحی رو پیش ببرن، این طبیعی است که بستگی به افرادی که در اون زمینه نظر میدن داره و تو مجلسششون که حالا این اشاره کردن، به هر حال این برمیگرده به نوع نگرش و نگاهی که نمایندگان مجلس ششم ممکنه که به بعضی افراد داشتن.
و این نگاه هیچ ربطی به جنسیت اونها نداشت؟
نه، فکر نمی‌کنم.
پیش‌بینیتون در مورد مجلس نهم چه هست آقای مزرعی؟ با اتفاقی که در طی سال‌های اخیر افتاده، یعنی ما هر دوره نسبت به دوره قبل تعداد زنان کمتری در مجلس داشتیم، فکر می‌کنید با مجموعه فضای حاکم بر جمهوری اسلامی آیا امسال زنان شانس حضور بیشتر و پررنگ‌تر در مجلس رو خواهند داشت؟
البته با اطلاعاتی که من دارم تعداد زنان کمتر که نشده که در مجالس زیادتر شده و فکر کنم تو مجلس ششم بیشترین بود، 14 نفر نماینده قانون بود.
تا مجلس هشتم تعدادشون به 8 نفر کاهش پیدا کرده.
این وقت برمیگرده به فضای بسته. به هر حال من فکر می‌کنم راجع به انتخابات آتی که الان نمیشه نظر داد، ما نمیدونیم که در چه فضایی انتخابات برگزار میشه. اگه فضای بسته ای باشه و مثل انتخابات مجلس هفتم و هشتم باشه، طبیعی است که با توجه به نگاهی که اقتدارگرایان دارند و در واقع محافظه‌کاران، خیلی نمیشه انتظار داشت که تعدادی نمایندگان زن نسبت به گذشته تغییر کنه. ولی اگر فضا باز بشه به نظر من و یه انتخابات آزاد و رقابتی ما داشته باشیم، با توجه به تحولاتی که در این سال اتفاق افتاده، من فکر میکنم اگر نامزدهای زن هم به نحو مناسبی حضور پیدا کنن در انتخابات، میشه انتظار داشت که تعداد نمایندگان زن از مجلس ششم هم بیشتر بشود. الان به هر حال فضای حضور زنان در عرصه اجتماع سیاست بسیار بازتر از گذشته شده و ویژگی‌هایی هم که این زنان دارن به لحاظ تخصصی و حضور فعال سیاسی اجتماعی میتونه فرصتی رو برای حضور اونها در انتخابات و مجلس فراهم کنه، به شرطی که زمینه‌ها و بسترهای انتخابات فراهم باشه.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده. زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصوری وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محصوری ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
سال هاست که زنان ایرانی با تنگتر شدن حلقه محدودیت پوشش در خیابانهای ایران روبرو هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هر فصل سال تغییر نوع پوشش را بهانه می کند تا مانوری را برای کنترل پوشش زنان ترتیب دهد و خبرهایی رسیده از تهران حکایت از آن دارد که علاوه بر انواع ون و پاترول و نیروهای مجهز متمرکز در میادین و خیابانهای اصلی شهر، حالا نیروهای گشت ویژه در خیابانها نیز پرسه می زنند تا هیچ به گفته آنها حجابی از دید آنها پنهان نماند. الهام، دختر 23 ساله ساکن تهران، از آخرین تجربه اش در کنترل توسط نیروی انتظامی برای ما میگوید.
من دقیقاً تو میدون ونک، ضلع غربی میدون ونک، من داشتم از توی یکی از خیابونای اون طرفی، اسمش هم یادم نیست الان، داشتم میومدم پایین و رسیدم به نیروی انتظامی. اصلا کلا تو فکر بودم و این اصلا حواسم نبود که نیروی انتظامی اونجا وایساده، ولی خب محتاط تر رد می‌شدم. بعد داشتم رد می شدم، بودم که یکی از این خانم چادری ها صدام کرد و گفتش که بیا برو سمت ماشین. گفتم که من نمیرم تو ماشین. خانمی که اونجا بود گفتش که بیا باشه بیا این ور ببینم، اصلا که به تو گفته بیا تو ماشین و فلان. خلاص من رفتم پیشش، از اون اصرار که بیا نزدیک، من دور وایساده بودم و اینا، خلاص رفتم نزدیک.
خانم الهام، شما چه پوششی داشتید که ماموران نیروی انتظامی اینطور با شما رفتار کردن؟ میشه یکم جزئیاتش رو هم دقیق تر برای ما بگید؟
من روسریم تقریبا عقب بود، چتریام تا رو پیشونیم اومده بود، آستینام هم بالا بود، مانتوم هم بالای زانوم بود. نه پوششی بود که نیروی انتظامی به خیلی چیزا میتونست گیر بده تو پوشش من. ولی در هر صورت صدام کرد و ازم خواست که سوار شم. من گفتم سوار نمیشم. گفت برو تو، باید میخوام حرف بزنم که بیرون نمیتونم بهت بگم. گفتم که اب نداره. نزدیک شدم بهش، گفتم که اب نداره میشنوم، الان به جز من شما کسی نمیشنوه دیگه، تو این فاصله بگین بهم. بعد گفتش که شما این لباسو پوشی چرا صوتی نبستی زیرش؟ بعد من گفتم که خب یعنی چی، چرا بستم سوتیان؟ بعد گفتش که نه نه تو برو تو سواشه. گفتم نه تو نمیرم. بعد یقم رو همونجا زدم کنار رو بند سوتیان هم بهش نشون گفتم اینها. گفت ای به به وسط خیابون. گفتم حالا دیگه فر خودت داری میبینی دیگه، پشت سرت که ماشینه. بعد گفتش که خیلی خب برو. بعد داشتم میرفتم خودم متوجه شدم که خیلی آستینام و موهام و اینا خیلی بیرونه. گفتم که آستینام اومدم بدم پایین. گفت اما آستینام بده پایین راستی ببینم. خودش داشت افتاد که راستی مثل این که آستیناش هم طرف بالاست.
شما از اون خانم نپرسیدید که اینکه شما در زیر لباس رسمیتون سینه بند برتن دارید یا نه، چه ربطی میتونه داشته باشه به مسئله حجاب شما؟
من راستش اون لحظه قش شوکه شدم. بعدش که داشتم تو خبرها میرفتم عصبانی بودم و همینطور داشتم فکر میکردم، باورم نمیشد که چه هر چی بهم گفته بود. هی فکر میکردم که اینو میتونستم بگم، اونو میتونستم بگم، خیلی حرف بعدم به ذهنم رسید. ولی اون لحظه فقط شوکه بودم از گیری که بهم داده بودن که داشت بهم گفتش که چرا صوتی انم هستی، باورم نمیشه. فقط به ذهنم رسید که بند صوتی انم بهش نشون بدم.
خانم الهام، برای دوستان شما یا اطرافیانتون هم چنین اتفاقی افتاده یا این فقط یک استثنایی بوده که در مورد شما رخ داده؟
من نشنیدم تا حالا به کسی همچین حرفی زده باشم. من راجب خودم هم تصورم، حالا بعدن که فکر کردم به این موضوع، حد زمینه، چون که من پافشاری کردم تو این که سوار نمیشم، ممکنه خواسته یه چیزی به من بگه که من مجبور بشم برای اثبات حقانیتم سوار بشم، که مثلا اون تو یقمو باز کنم که بهش نشون بدم که در ذهن من لباسی رو پوشیدم. بازم سوار نشدم در ذهن.
و فکر میکنید اگر سوار میشدید چه اتفاقی براتون میافتاد؟
من مطمئن بودم که اگه سوار میشدم پیاده نمیشدم، چون قبلا اتفاق مشابه سر جوراب نپوشیدن برای من افتاده بود که به من گفتن سوارشو برو اون تو جورابتو پات کن، که من گفتم همینجا پام میکنم. گفتن نه برو تو بشین رو صندلی راحت جورابتو پات کن بیا بیرون. بعد من سوار شدم، جورابم پام کردم، ولی پشت سر من یه عده دیگه یو سوار کردن، درو بستن و ما رو بردن وزرا. و از اون تجربه من مطمئن بودم که به هر قیمتی نمیخوام سوار بشن.
خانم الهام، تجربه قبلی شما که به خاطر نپوشیدن جوراب به وزرا رفتید، از اون برای ما بگید، آیا اتهامی هم که در اونجا برای شما ثبت شد بر پا نداشتن جوراب بود؟
نه اون نفره برام نوشتن پوشیدن کت دامن. من آخه اون دفعه یه دامن بلند تا مچ پام بود با مانتو معمولی، خود زیر اون جوراب نپوشه بودم، ولی جوراب همراهم بود. بهم گفتن که بیا اینجا و جوراب پات نیست و اینا. گفتن یه جوراب بلند همراهم همین الان میپوشم، که گفتن سوارشو تو ماشین پات کن. ولی وقتی رفتم وزر رو توی فرم نوشته بودم پوشیدن کت دامن در خیابان، جوراب ننوشته بودن.
و چه مجازاتی برای شما به این اتهام در نظر گرفته شد؟
من هیچ، همون روز اومدم بیرون از وزرا، برای اینکه من خب جورابمو پام کرده بودم و در نهایت دامنم خیلی بلند بود. و مثلا اونجا توی وزرا روال اون روز این بود که ما اول همه کسایی که از مینیبوس پرشم رفتیم توی اتاقی، یکی یه برگه تعهدنامه تایپ شده به همون دادن، اسم مشخصاتمون رو نوشتیم و مثلا یه دوتا تیک داشت که به چه دلیل ما رو گرفتن و اینا امضا کردیم. بعد اون تعهدنامه ها رو جمع کردن رفتیم توی اتاق مشاوره، که یه دوتا خانومی نشسته بودن پشت میز و میگفتن که مثلا خب حالا تو مانتو بکن، تو مانتو بپوش، زنگ بزن برات مانتو بیارن، تو زنگ بزن بگو جوراب بیارن، اینطوری بود. که من که رفتم تو، خانمه گفتش که تو برای چی اینجایی؟ گفتم نمیدونم، شما بگیم دیگه، مشاور شما این، به من بگین چیکار کنم. بعد گفتش حالا تو بشین فعلا کنار من ببینم چیکار میکنم. دیگه من نشستم، 4-5 نفر دیگه رفتن و بعدم به خانم گفتم اگه واقعا فکر میکنی من موردی ندارم به هم بگین برم. بعد یه حاج آقای اونجا بود که دقیقا نمیدونم نقش حاج آقای چی بود، بعد گفتن که حالا برو با حاج آقا فلانی صحبت کن. بعد من همینطوری گیم به تو، برو با این صحبت کن، برو با اون صحبت کن. من میرفتم میگفتم شما من نگاه کنی اگه مشکل ندارم به حاج آقا، هم کارش این بود که ما رو نگاه کنه ببینه اگه مشکل نداریم بریم دیگه. خلاصه آقای حاج آقا ما رو نگاه کرد، گفتش که مثل که مشکل ندارین و من رفتم همون روز. ولی خب یه تعهدنامه ای امضا کردم که توش نوشته بودن به دلیل کت دامن پوشیدن اومده اینجا مثلا.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
از نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان ساکن کانادا میپرسم. خانم افضلی، برای ما میگید که به نظر شما چه دلیلی وجود داره که روز به روز دایره تنگ کنترل و نظارت بر نوع پوشش زنان داره تنگتر میشه، طوری که دیگه حتی داره لایه‌های بیرونی پوشش اونها رو هم میشکافه و به اون چیزی که در زیر لباس رسمیشون هم بر تن دارن وارد میشه؟
این بحث حجاب که چه مواردی شامل میشه همیشه محل گفتگو بوده و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که پوشش زنان یک بخش مهمی از سیاست‌های حکومت رو پوشش میداده. ولی این چیزی که واضح هست در تعریف حتی رسمی حجاب هم، سوتین یا سینه بند خانم‌ها جزء حجاب حساب نمی‌شده و فقط بس این هستش که نباید برهنگی وجود داشته باشه در سر تا پای زن غیر از اون قسمت‌هایی که از نظر شرعی مجاز شده. ولی اینکه دائمی آیتم‌های جدید اضافه میشه به این حجاب رسمی و شرعی، مثل تقریبا 5-6 سال پیش بحث چکمه خانم‌ها مطرح شد که به عنوان تبرج محسوب شد، بعد لاک، زیورآلات، عطر، آرم لباس جدید اضافه شده، خالکوبی یا همون تتو، سوراخ کردن بینی و لب، اینا همه چیزا هستش که جدیداً اضافه شده به مواردی که ممنوع هستش و بعضی چیزا که جزء واجبات برای حفظ حجاب نیست اضافه شده، مثل سربند یا جوراب که جزء حساب نمیشه، جزء مواردی که زنها لزوما نظر شرعی باید رعایت کنن. البته این سابقه هم اول انقلاب برمیگرده که حجاب اسلامی رو شامل شلوار هم میدونستن، در صورتی که شلوار هم حتی حساب نمیشه. ولی خب زنای ایرانی در طول این 33 سال به اون یکی آیتم عادت کردن، ولی این آیتم‌های جدید کاملا نو و بدی هستن که دارن اضافه میشن و نمیدونیم حالا این لیست کجا میخوان منتهی بشه.
خانم افضلی، فکر میکنید تمام این محدودیت ها و فشار ها به چه دلیل داره وارد میشه؟
دو تا علت اصلی داره در واقع این محدودیت ها. علت اولش میشه همون موجه کردن ظاهر جامعه دونست و این که به گفته خیلی از مسئولا که جدیدن خیلی هم واضح‌تر دارن این بحث مطرح میکنن، اینی که حجاب واقعا شاخصه شده برای دینداری جامعه به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و به نظر من علاوه بر دینداری جامعه، موفقیت حکومت اسلامی و اتوریته و تسلطی که روی شهرونداش داره و تونسته اون ارزش‌های خودش رو در واقع نهادینه کنه بین مردم، در واقع شاخصه اون شده حجاب و بنابراین یک جوری حیثیتی شده. ولی بحث اصلی به نظر من همون محدود کردن و کم کردن حضور زن در جامعه است. یعنی بس اینه که اگه ما نتونستیم شما رو متقاعد کنیم و مجاب کنیم که این ظاهری که ما میخوایم و از نظر ما درست هستش رو داشته باشیم، بنابراین پس نباید تو جامعه حضور داشته باشیم. حضور شما نامشروع و ناموجهه. به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خیلی واضح اشاره کردن که ما باید مانع تردد بیجای و بی مورد زنا بشیم. این بحث هستش که هدف اصلی هستش و واقعا نمیشه انکار کرد که این محدودیت ها و این فشارهایی که اعمال میشه از طرف گشت ارشاد و نهادهای دیگه مثل امر معروف نهی از منکر و جدیداً تقریبا همه سازمان ها بسیج شدن در این زمینه، واقعا تاثیر داره در مورد کم کردن حضور زن ها در جامعه.
اما خانم افضلی، همین چند دقیقه پیش در همین برنامه صدای دیگر ما آقای علی مزرویی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که ایشون معتقد بودن که حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی چنان گسترشی پیدا کرده که نمیشه به راحتی جلوی اون رو گرفت و حتی این حضور اجتماعی میتونه منجر به این بشه که تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم افزایش پیدا بکنه. به نظر میرسه که یک نوع تعارض و تقابل در این دوتا دیدگاه وجود داره، در واقع در دیدگاهی که معتقده که زنان دارن همچنان با تمام محدودیت ها رشد میکنن، پیشرفت میکنن و جلو میرن، و دیدگاه مقابلی که معتقده که در برابر سرکوب هایی که روز به روز در مورد زنان داره بیشتر و بیشتر میشه، شاید زنان دیگه یارای مقاومت نداشته باشن. فکر میکنید کدوم یکی از این دو دیدگاه میتونه در ایران برگ برنده رو در دست داشته باشه؟
سوال خیلی جالبی هستش. خب نیاز به تحقیق داره، به صورت شهودیش هم سخت باشه گفت، ولی خب درسته زنا واقعا علیرغم تمام این مشکلات دارن سعی میکنن واقعا به زندگیشون ادامه بدن. یعنی این کاری که داره انجام میشه، این حضور گسترده زنها، فقط روند منطقی افزایش تحصیلات زناست، افزایش آگاهیشون در مورد حقوقشون، و شاید اگه این فشار نبود الان این سرعت چندین برابر بیشتر بود. شاید بشه گفتش که روند تاثیر اون اقدامات محدودیتی کند کردن این روند شده، ولی خب اون روند انقدر شتابش زیاد هستش که ما همچنان خوشبختانه شاهد گسترش حضور زنها هستیم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.